الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأعلى إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا. فلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأزغناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا مسيرا. منظور مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره مبارکه اسراء می باشد. آیه که تلاوت شد آیه 73 و آیات بعد از آن است که در ادامه مباحث تقدیم می شود. در نوبت گذشته گفتیم فرمود و من کان فی حاضه اعما فهو فی الاخرت اعما و ازل و سبیلا. کسانی که در دنیا به کوری زیستند در اون عالم نیز همیشان کور خواهند بود. و بازگو کردیم که مراد از این عمل که خداوند سبحان در اینجا میگوید که حاکم بر دو سرا می شود متاسفانه اون عدم گشودن حس بینایی درونی انسان است که از اون گاه تعبیر به بصیرت می کنیم. اون کسانی که در حد طبع حیوانی در دنیا نگریستند به موضوعات عالم، در عالم باقی موضوعات مادی نمی‌بینند مانند دنیا که بنگرند. اونها که حسشون و بصیرتشون در این دنیا گشوده نشد در اون عالم متاسفانه از ملکوت حقایق اون جهان عظیم بی‌بهره اند، نصیبی نمی‌برند، حاصلی ندارند. کلا انهم یومئذ عن ربهم لمحجوبون. اینها از خدایشون در اون عالم در حجابند و در پوششند. و عزل و سبیل راهی که برگزیدند بسیار راه بدیست. این راه نیست، به مقصد نمی رساند و زلالت آشکار دارد. خب تا اینجا مطلب تمام است و از این فصل که آغاز می شود و از این آیه 73 که بسن بارک رساندیم به بخش دیگری در این سوره تا پایان وجود دارد. گاه سخن از نبی مکرم است، گاه سخن از قرآن است. این جمله فرمود و این کادو لیفتنون کان الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره. پیغمبر جمع و جماعتی همتشون رو بر اون کردند این دشمنان شما تا اون که شما رو فتنه کنند، تا اون که شما رو بتوانند بلغزانند و بازگردانند از اون وحی که بر شما شده است تا شما بر ما افترا بزنید و بگویی اون چرا که ما بر تو نگفتیم. خب این آیه شریفه پرده برمی‌دارد از بعض از تلاش‌ها و کوشش‌های دشمنان اسلام و پیغمبر مکرم اسلام بر علیه نبی ما و رسول ما. مستنظرید که قبل از اون که دشمنان پیغمبر بخواهند اقدام به اصطلاح عملی عینی و فیزیکی بر علیه پیغمبر انجام بدهند، اینها همتشون گسست کردند تا بتوانند لطمه به عقائد نبی مکرم اسلام و گفتار رو بزنند تا بتوانند به نوعی شخصیت پیغمبر رو مخصوص کنند. از این طریق وارد شدند. اینها ابتداعا در اون میدان سعیشون رو کردند و ناتوانی نگذاشت، به جایی نرسیدند که اینها به بعد را آمدند و احد پا بر جا کردند، احزاب و خندق رو براه کردند. اینها بعد به این مقام رسیدند. خب مستزید اون سیری که آغاز شد بر علیه نبی مکرم ابتداعا ایراد و تهمت ها بود بر ساحت مقدس او. شخصیت پیغمبر رو خواستن مخصوص کنن که اصلا قبل از این که بررسی کنیم ما گفتار این آقا را، خود ایشان صلاحیتی ندارن که ما بخواهیم مطالبشون رو بررسی کنیم. این یه بحث است. اول ثبت العرش ثم انگش، اول در حال فرزند بودن خودش رو ثابت کن، اونگاه طلب ارث کن. ما برای این آقا اصلا وصیتی قائل نیستیم که مطالبش بررسی کنیم. چرا؟ چون شاعر نتربص به ریب المنون، او را شاعری میدانیم که در انتظار مرگ او هستیم، او را مجنون میدانیم که یا ایها الذی نزل علیه الذکر نکل مجنون، ما او را مجنونی میدانیم که مطالب او اونطور نیست که ما بخواهیم بررسی کنیم، چون شخص این شخصیست. او را کاهنی میدانیم، او را ساحری میدانیم، چون ساحران و کاهنان. ابتداعا هم مهمت بران بود که اصالت شخصیت نبی مکرم زیر سوال برود. دیگه صحبت مطالب ایشان نیست، نوبت به اون نمیرسد. انگامی که خود شخص مخدوش شد، گفتار اون هم مخدوش میگردد نظر جامعه. خب این مطلب به جایی نرسید، یعنی تمامی اتهامات دیدن که نتیجه حاصل نشد. اونگاه سراغ مطالب خود پیغمبر آمدند، اونگاه آمدند بتوانند که به یک نوعی در گفتار رسول و در پیام پیغمبر مکرم اسلام لطمه وارد کنند. حالا پیشنهادات وارد می شود. ببینند می توانند این آقا را بخرند، اگر بتوانند بخرند خیلی کارها درست می شود. پیشنهادها سنگین به تمام معنا در خدمتی. شما اگر گوشه چشمی نشان بدهید، ما هم به تمام وجود به صحنه می آییم. ابو طالب برو بگو به این برادرزادت اگر پول می خواهد بهترین سرمایه ها را در اختیار او قرار می دهید، اگر جناح می خواهد اغنیناح، اگر زیبارویان قرنش را می خواهد زبجناح، بهترین دختران رو خواهیم داد، و اگر احیانا پست و مقام می خواهد چشمه قدرت است مهدناح، ریاست دارالندوه را به او خواهیم داد، رئیسش می کنیم در مکه، بگو دست از خدایان ما بردارد، دست از مطالب ما بردارد، ما حاضریم همه گونه در خدمت او باشیم. میخواهند به این طریق نبی مکرم رو بخرند، پیغمبر رو بخرند. خب مردان بزرگ الهی اینها کسانی هستند که دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد که التفات کند بر بتان یغمایی. اونها دل به جایی دادند و به مقامی سپاردند که این وعده و وعیدها نمیتواند سر سوزنی در اعتقادشون خللی ایجاد کند. به این شایسته مقام پیغمبر است که با یه جمله تمام این مطالب رو پس بزند. با اون پاسخ رو به جناب ابو طالب دادند که بگو عمو، اگر خورشید رو در دست راستم قرار بدن و ماه رو در دست چپم، به خدای کعبه سوگند گامی از اون چه گفتم عقب نشینی نخواهم کرد. مطلب تمام است، برید این گامتون برای دیگران فهم کنید. از این طریق نیز نتوانستن مرحله سوم و فاز سوم آن است که خب بسیار خب ما اینقدر نرمش میکنیم، شما هم نرمش کنید، ما به گونه‌ای با شما عمل میکنیم که یه قدری به هر حال از مواضع خودمون دست برداشته باشیم. شما بیایید پیغمبر باشید، اما این قرآنتون عوض کنید، بدل تبدیل کنید این قرآن را، غیر ازا این نباشد. شما دستوراتی بیارید، یه مطالبی بیارید که خیلی لطمه نزند به اون سنت‌های اجتماعی و عقاید ما، ما هم با شما کنار میاییم. این قرآن رو تبدیل کنید، این پیشنهاد مشرکان بود، این قرآن رو بردارید و چیزی که داشت بذارید ما بپذیریم از شما. این که خب چلی ایس رسول خدا پاسخ رو دادن، ما همان که معمولیم به همان رو به شما بازگو میکنیم. حالا اگر نمیتوانید این رو بکنید، این کار رو انجام بدهید، بعضش بردارید، یه قدی تغییر بدید. اینجا قیام آیه همین است، چیزهای دیگری بذارید، یه قدی از این سختی هایی که دارید افرایتم لا افرایتم به هر حال چسبیدن به این که اینقدر لات و عزا و منات رو از صحنه خارج کنید، منات و ثلاثه اخرى رو از صحنه ببرید، یه قدر کوتاه بیایید، ما هم با شما کوتاه میاییم. بعض از مزامین کلامتون رو بردارید. خب ببینید عزیزان، پیغمبر آمده است یه سنت‌های اجتماعی دائر و رائجی رو می‌خواهد از میان بردارد، و سنت شکنی کار بزرگی است. یه کسی که بیاد تیر رو بردارد به کمر سنت‌های غلط جامعه بزند، هدف قرار می‌گیرد، و اونها که یه اون با این سنت‌ها زندگی کردن به سادگی دست برده می‌دارن. شما یه مرتبه آمدی می‌گویی تمام باورهای اجداد ما، تمام باورهای نیاکان ما همه پوچ است، هیچ است. خب یه قدری هم کوتاه بیایید برات، یه قدش بپذیرید، یه قدش نپذیرید، اما همی کمی با شما مماشات کنیم و مدارات کنیم. اینها کمی از مواضع خودشون عقب نشینی میکنن و میخواهند پیغمبر نیز به اونها باجی بدهد و بعض از مطالبشون بپذیرند. هیهات، رسول خدا و انبیاء الهی اهل مداهمه نیستند عزیزان، بارها این بحث رو گفتم. اینها مدارات میکنند اما مداهنه نمیکنند. مداهنه آن است که انسان از خدا مایه بگذارد، مدارات آن است که از خودش مایه بگذارد. انبیا از حقوق خودشون میگذرند، عقب نشینی میکنند. میخواهید به ما احترام نکنید، نکنید. میخواهید به ما عجب ندهید، ندهید. میخواهید ما رو تکریم نکنید، نکنید. اما ما سر سوزن از خدا تو مایه نمی رویم. ما سر سوزن که از اعتقادات توحیدی عقب نشینی نمی کنیم. ما که نمی توانیم دین خدا رو گوشه ای از اون رو مخدوش کنیم به لحاظ این که شما رو خوش آیند آید. ما چنین نمی کنیم. اگر کسی شیء عالی را فدا می کند به خاطر شیء کمتر، این مداهنه است. اگر کسی نه، ممکن است از حقوق شخصیتش بگذرد، این مدارات است. انبیا نحن معاشر الانبیا امرنا، ما همونطور که مأموریم به اداء فرائض، مأموریم به مدارات با مردمیم. اینو پیغمبر قبول دارد. از حقوق خود گذشته است، بارها دیده اید در طول زندگیش، اما از حق خدا سر سوزن نمی گذرد. اینها تسلق در دین دارند، اینها جدیت در دین دارند، با کسی معامله نمی کنند رو دونه رو دینشون و عقایدشون. این بازی ها رو ندارند اینها. خب اینجا قرآن و خداوند سبحان اینو بازگو می کند و ظاهرن که مطلب خیلی جدی است، در حدی که به این کادو لیفتنون که عن الذی اوحینا الیک. پیغمبر کاد افعال مغاربه است، اینها تقرب و نزدیکی به اصول فعل رو میرساند. اینها نزدیک از پیغمبر اونچنان صفه پنگ کنند و اونچنان اینها به میدان بیارند که شما رو فتنه کنند و شما رو اونچنان بازگردانند، فریبتون بدن یا مثلا دسیسه و نیرنگ برای شما قرار بدهند. الذی اوحینا الیک، از اون شما به تو وحی کردیم. اینها شدتشون خیلی است، آماده باشید. اینها با تمام قوا تمام نیرو رو به کار میبندند، تمام یاران شما رو اینا میخوان در این مدتی که فرصت دارند از بین ببرند و به هر حال سعیشون میکنند. لتفتری علینا غیره، تا شما یه چیزی بگویی افسانه قرانی را. خدمت عزیزان عرض کردم که بعضی از متاسفانه کج قلمان از اهل سنت این ماجرا رو نیز به اتهام بر ساحت نبی مکرم اسلام نقل میکنند که در سوره شریفه نجم مثلا پیغمبر مشغول خواندن اون بود که افرعیتم اللات و العزا و منافع ثالثت الاخرى علیکم الذکر و له الانسا تلک اذن قسمتون زیزا. همینطور که پیغمبر این آیات را میخواند که آیا بتهای سگانی لات و منات عزا را دیده اید ندیده اید، این آنطور پیغمبر نعوذ بالله برای خوشایند جمع قریش، شیطان تأثیری بر قلب او گذارد و گفت تلک القرانی قل اولا ان شفاعتهن لترتجا. دو آیه پیغمبر از خودش یاد کرد، تلک القرانی قل اولا، این بت‌ها بوتیمارند، اینا پرندگان کلنگنداز سپیدبالند و علم شفاعتهن لترتجا، شفاعت اینا فردا قیامت به کار میاد. تا که این جمله رو گفت قریش آمدند و سجده کردند و تعظیم کردند، گفتند که فرزند عبدالله با ما مماشات کرد، کوتاه آمد و ما قبولش کردیم. این مطلب رو متاسفانه کسی مانند طبری می نویسد، کسی مانند طبری می نویسد. این افسانه قرآنی که همان است که در عصر ما محصول تلخ اون آیات شیطانی بود، کتاب خبیث آیات شیطانی بود که نویسنده در مصاحبه اشاره به آیه 51 سوره حج کرده بود، تمام رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. اشاره به این کرده بود که به هر حال گاهی انبیا دست برداشتن از زهرشون به خاطر خوشایند جامعه. خطایی است بس بزرگ و جنایتی است بر ساحت نبی مکرم اسلام هر قلمی که این جمله را به این اتهام تاریخی را بر ساحت نبی مکرم نوشته است. آیه مشخص است، الان عرض میکنم خدمت عزیزان. و اذن لاتخذوك خلیلا، پیغمبر اگر تو کوتاه بیایی، اگر تو یه جمله از این جملات که اونها میخوان بگی تو وحنت خاطی کنی، یک کمی قبل نشینی کنی از اون شدتی که داری، لاتخذوك خلیلا، اینها شما رو به عنوان خلیل قبول میکنن، نه تنها شما رو دوست میدارن بلکه شما خلیلشون خواهی شد. کلمه خلیل اون دوستی را میگویند که بین این دوست به این دوست هیچگاه خلل ایجاد نمیشود. اون دو دوستی که به تمام وجود فرو رفته و زب در هم شدند، اینها خلیل هم میشوند. فرمود اذن لاتخذوك خلیلا، اگر شما کوتاه بیایید اینها شما رو به عنوان خلیل انتخاب میکنن، اونقدر به شما نزدیک میشوند و دوستی میکنن. اما یا رسول الله ولو لا ان ثبتنا لقد كدت تركنا عليهم شيئا قليلا. مسئله خیلی جدی بود و خیلی سخت است. لولا ان ثبتنا، اگر نباشد اون ثبوت الهی بر قلب شما، اگر اون دست توانمند خداوند بر سینه مبارک تو نباشد و حفظ الهی برای تو نباشد، لقد کت ترکن علیهم شیئا قلیلا، ممکن است شما هم کمی میل به اینها بکنید، اما حفظ الهی است. این قلب شما اونچنان محکم و استوار است به لطف خداوند سبحان که سر سوزن شیء قلیل هم شما تمایل ندارید. شیء قلیل هم برای خوشایند اینها چیزی نگفته اید و نخواهید گفت.
تصریحا دارد خداوند سبحان نفی میکند و بازو میکند که سر سوزنی در کلام پیغمبر خدا و رسول خدا جز آینه وحی چیز دیگری وجود ندارد و مطرح نخواهد بود. فرمود اگر نبود تصریح خدا، اما حالا که هست، لولا ان ثبتناک، اگر خدا این دل شما رو تصریح نکرده بود و اون معارف عالیه در این دل نبود، ممکن بود شما هم کمی میل کنید تحت تاثیر فشارها قرار بگیرید، این جبرها و شانتاژهای اجتماعی و سیاسی شما را مجبور کند یه چیزی به خوشایند این حزب غالبی که در مکه حاکمند شما یه چیزی برای اینها بگید و اینها رو خوشایندشون کنید که به سوی شما بیایند، اما شما دلتون آنچنان استوار و محکم است که هرگز چنین نکرده اید و نخواهید کرد. اینجا لولا ان ثبتناک، این شما گاه در دعاهاتون میگید و مکرر بگویید و مکرر بخوانیم و صلاوند سبحان که خلاصه ثبت قلوبنا على دینک، خدایا تثبیت از توست، این دلها رو تو میتوانی تثبیت کنی و ثابت کنی. برای پیغمبرش خدا میگه لولا ان ثبتناک، اگر ما تثبیت نمی کردیم بر دل شما و بر قلب شما، اگر این استواری در وجود و در قلبتون نبود، یا رسول الله ممکن بود اینها فشارهایی بیاورند و به هر حال نتایجی بگیرند. دل رو باید به خداوند سبحان سپرد و از او طلب کرد که در لغزش ها و در صحنه های مختلف زندگی ما بتوانیم به حفظ الهی مصون باشیم و اون قدرت رو در اعتقادمون داشته باشیم. خود این آیه شریف عصمت پیغمبر رو میرساند. این آیه از ادله عصمت نبی مکرم است. لولا ان ثبتناک، ما تثبیت این دل کردیم پیغمبر و وجود تو رو به یمن اون معارف و اعتقادات و حقایق نابی که درون سینه داری حفظ کرد. اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. یا رسول الله، اگر شما کمی میل می کردید، اگر شما کمی، همون شیئا قلیلا، اگر شما یه جمله به خوشایند دل اینها میگفتید در لابلای مطالب وحیتون، در لابلای دستوراتی که دارید بگید، یه جمله برای خوشایندشون میگفتید، ما شما را لعزقنا کرد، خدا با کسی شوخی ندارد و تعارف هم نمی کند. پیغمبر تو عزیزمون را، تویی که گل سرسبد وجودی، تو که رحمت الله الواسعه هستی، اگر کلامی مطابق میل اینها برای خوشایندشون میگفتید، لعزقناک، میکشندیم به تو، ضعف الحیات و ضعف الممات، عذابی دوچندان در دنیا و عذابی دوچندان در مرگ و پس از مرگ، ما با شما هم تعارف نداریم. در آیه دیگر از آیات قرآن که وقتی این آیه نازل شد، تا چند روز پیغمبر میگرید و ناله میکرد رسول خدا، فرمود یا رسول الله، خطاب شد که پیغمبر اگر تو ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر بعض از گفتنی ها را تقبل، یعنی چیزی را که کسی نگفته است برو بگوییم، اگر تو بعض از چیزها را به ما بگویی مطابق میل اینا، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، ما با دست قدرت میگیریم و رگ حیاتت میزنیم، لقطعنا، قطع میکنیم از تو وطین تو را. خدا با کسی تعارف ندارد، ولو رسولش باشد، ولو نبی مکرم باشد. در اینجا همینو فرمود، فرمود اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. ضعف یعنی دوچندان و دو برابر، ما عذابی دو برابر در دنیا به تو میدهیم و عذابی دو برابر در عقبا به تو میدهیم. ببینید یک قاعده این داریم ما در فقه، در باب تجارت مطرح میشد، در باب زمان میاد، در مواردی میاد که میگن بقا من کان له القرم فعلیه القرم، هر کسی که به هر حال سود رو برده است، زیان دارد همون بده. اینو در جاهای مختلفی در کتاب فقه، در کتاب تجارت، در آداب زمان، در شرع مقدس و کار برده میشه. این قاعده کلی است. انبیاء الهی، رسول مکرم اسلام، خب اون جایگاه والا را دارند، اون شخصیت حساس و خداوند به ایشان داده است، کسی که قدم او، وجود او، هستی او یه الگوی کاملی است برای انسان ها، اون ثواب اجر و مزدی که خدا به او داده است شیء عظیم است. ولا سوف یعطیک ربک فترضا، رضای تمام وجود این پیغمبر رو خدا فردای قیامت تحصیل خواهد کرد و رضایت او حاصل می‌گردد. اما در این حال مطلب اینه که هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر مقداری که شناخت ها بالا می رود، توقع خداوند سبحان از اون بنده بالاتر است. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، رو همش بر مد هم نکنیم که اونهایی که میدانن با اونها که نمیدانن، پس اونها که میدانن خیلی جایگاه والایی دارن. بله، از اون طرف قضیه هم بخوانید، اون طرف سفر، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا اونها که میدونن تو جامعه با اونها که نمیدانن یه مسئولیت دارن؟ در قبال خدا اینها یه بازخواست خواهند داشت؟ هرگز اینطور نیست. نمونه شو در قرآن نگاه کنید، خداوند نسبت به زنان و پیغمبر میگوید یا نساء النبی لستن کاهد من النساء ان اتقیتن. زنان پیغمبر شما مانند دیگر زنان امت نیستید، شما سرتون کنار بالش گذاشتید که سر پیغمبر بوده است، شما در خانه وزیر سختی زندگی کردید که تمام وجود پیغمبر در اونجا فضای اون رو پر کرده است. اگر شما پاتون کج بگذارید مانند کج گذاردن پای دیگران نیست، خدا با شما جور دیگری عمل میکند. لستن که احد من النساء ان اتقیتن، اگر شما تقوا داشته باشید تقوای شما چیز دیگری است. اگر یه زمانی شما شطور سوار شدید و آمدید مقابل حجت خداشم شیر کشیدید، اونگاه عقوبت شما چیز دیگری است. شما که مانند دیگران نیستید، شما که دیدید خلوت و جلوت رسول خدا را و این انس به پیغمبر را داشته اید، به این نزدیکی خدا از شما توقع دیگری دارد. این جمله است، این واقعا امید بخش. خدای رحمت کند اون سید بزرگوار استادی از اساتید ما را که این رو من از ابتدایان زبان مبارک ایشان در این آخر عمر می فرمودن خدمتشون شنیدم و بعد مراجعه کردم حدیث رو یافتم در منابع خبری که خیلی عجیب است. مضمون حدیث که امام فرمود وجود و مقدس امام صادق فرمود نحن صبر و شیعتنا اصبر، ما خاندان صبوری اما شیعیان ما صبورترن. خدا میدونه من اول که حدیث رو شنیدم تعجب کردم، اما بعد از زاویه دیدی که امام فرمودن نگاه کردن، بعد ادامه حدیث دارد لأنهم آمنوا بالسواد على قياس، چون ما اهل بیت، خب خدا بر ما وحی کرده است، ما در بطن وحی، ما یدن به ید، ما زهرن ان زهر، این مطالب و این حقایق بر سینه های ما نقش بسته است و ما حجج الهی هستیم. اما شیعیان ما که اینها میان در آینده اینا ایمان می آورن به یک کاغذی، به یه نوشتنی های روی کاغذ، میگن قال الصادق علیه السلام، میگن صلوات الله علیه، میگن قال الباقر علیه السلام، میگن رو چشم ماست، میگن آقا رسول الله، میگن سلمنا. اینها به یه نوشته های بر روی کاغذ ایمان می آورن. اینا چه صبری دارن؟ عجیب است این جمله، خدا می داند خیلی افتخار کنید، خیلی ببالید بر این کلام از صادق و شیعتنا اصبر. خیلی فرق میکنه، شرایط تعیین کننده است، جایگاه‌ها تعیین کننده است. گاه ممکن است یک کسی بلرزد، خب بلرزد طوری نمیشود، اما گاه یک کسی میلرزد، زلت العالم زلت العالم. اگر زناغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. اگر یک خطا کوچکی از رسول خدا، اگر یک خطا کوچکی از بستگان رسول خدا، از نزدیکان بیت الرساله سر بزند، میدانید چه میشود خدایا؟ لذا خداوند اینطور است. از آن سو به اینها اجری که میدهد مرتین است. خدا به اینها گاه دو اجر میدهد، گاه به اینها ثواب چنینی و چنانی میدهد. اما از اون طرف وقتی پای مسئولیت است اینطور است. یعنی تعارف نداره در صبح جمعه است را نزدیک شدن دلها عرض میکنم. خدا میداند اینطور است که میگم عزیزم. یعنی ما به شما ای که آشنای با عترت طاهر هستیم، ما به شما ای که در دامن اهل بیت ما رو بزرگ کردن، ما به شما ای که مادران ما و پدران ما درود خدا بر روان اونها باد، اینها در حال ما رو با اون اهل بیت از ابتدا آشنا کردن، ما اومدیم تو مکتب اهل بیت تربیت علمی پیدا کردیم، ماها غیر دیگرانیم. توقعی که از ما وجود دارد غیر توقع از دیگران است. اون کسی که با صدق صادق آشناست، اون کسی که با عبادت سجاد آشناست، اون کسی که با علوم باقری آشناست، اون کسی که با حجج رضوی آشناست، این نمیتواند مثل دیگران فکر کند و زندگی کند، این مثل دیگر مسلمان ها نمیتواند باشد، این باید چیز دیگری باشه، این باید بوی دیگری بدهد، این باید بوی اهل بیت رو بدهد. و اون کسی که در کنار مسجع تابناک وجود مقدس سامن الحجج سواطب با حاله تربیت شده، بزرگ شده، زندگی کرده، از کوچه خیابان این شهر رد شده، از السلام علیک ایها الامام الرؤوف گفته است، این نمیتونه مثل دیگرانی باشه که آقا ممکن در طول عمر یه وقتی پیدا کرده است، سالی توفیقی آمده است، در کنار این آستان سرش نهاده است. سلام، توقعی که از من و شما فردای قیامت وجود دارد خدا میداند خیلی بیشتر از دیگران است. میگن داشت شما وضعتون این بود، سل المصان رکبن تهیم و فلفلواتی تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. اینها مسئولیت رو سنگین میکنن، اینها میشد زن لعزقنا و که زعف الحیات. پیغمبر ما همونطور که به تو امتیاز دادیم، اگر هم بلغزی زعف الحیات و زعف الممات دو برابر تو رو عذاب میکنی. اگر برای دروغ یک کسی 50 عذاب می‌بینه پیغمبر برای دروغ تو را 100 عذاب می‌کنیم ما. ضعف الحیات و ضعف المن هم در دنیا تو را دو برابر می‌کشیم و می‌چشانیم از عقوبت دنیوی و هم عقوبت اخروی داری. ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. هم توی پیغمبر اگر پات بلغزد و جمله ای را بگویی که ما نگفتیم و اتهامی را بر خدا بزنی، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، بعد می‌بینی ما هیچ نصرت نمی‌کنیم، هیچ یاری نمی‌کنیم، قطع با تو میبریم. اینها خیلی تکان دهنده است، این جملات بنده ساده عرض میکنم، میگذاریم عزیزان. اما خدا میداند که به هر حال وقتی که به پیغمبرش دارد خدا اینطور میگه دیگه حساب کار ما مشخص است. و این کادو لیستفزون که من الارض لیخرجو کمنها و از الله یلبسون خلاف که الا غلیلا. پیغمبر اینا دستر نمیدارن، اینها به این سعیشون عمل میکنن و آخرین هدفشون این است که شما رو خارج کنند. آخرین هدف اینه که یا تسلیمت میکنن یا بیرونت میکنند. شما را از این شهر دیار و از کنار حرم امن الهی بیرونت خواهند کرد. اون هم با به اصطلاح خود فزه کسی را حرکت دادن با رندی و مکاری است. به این کادو لیستفزون که من الارض، الارض یعنی مکه، شما را میخوان دینا از این سرزمینت و از این مکه بیرون کنند. لیخرجو که منها، شما را بیرون برانند. فإذن لا يلبسون خلافك إلا قليلا. و این کارو میکنن و بدانید شما و اینها اگر این کار رو کردن، هر جمع و جماعتی که پیغمبرشون بیرون کردن اینها دوام نیاوردن. هر جمع در طول تاریخ قرآن میبینیم و مدقوم شعب دیگران میبینیم در خیلی از موارد، اونها که پیغمبرشون بیرون کردن، یعنی ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، وجود پیغمبر در هر کجا که باشد این عامل مسئولیت از عذاب الهی میشه. وقتی پیغمبر رفت تمام است. مصیبت ها بر عالم اسلام و مسلمین وقتی اومد که رسول خدا چهره در خاک کشید، وقتی اومد که پیغمبر سر بر تیره تراب نهاد، فرمود اینها اگر این کار رو بکنن، انزل لا یلبسون خلافه که الا قلیلا، اینها لبس درنگ موندن ندارن بعد از شما مگر کمی، زود به ساتشون و ساتشون برچیده می شود. پیغمبر اینا شما رو بیرون میکنن، 8 سال بعد تمام است. قضیه انا فتحنا لک فتحا مبینا ازا جا امس الله و الفتح، میاد فتح و نصرت الهی و صفحه اینها برچیده می شود و اون رایت اسلام مکه و جمیع جزیره العرب رو خواهد گرفت. فرمود و ازن لا یلبسون خلافه که، این پشت سر شما، این رو بعضی شما رفتید، الا قلیل. این سنت خدا، سنت من قد ارسلنا قبل که من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. این سنت الهیست، خداوند از اون قواعد و اصولی که هیچگاه تکان نمیخورد، تخلف ندارد، تعطیل نمیشه، در قرآن تعبیر به سنن میکند. سنن اینها چیزهایی که خدا اینها رو تثبیت کرده است. این سنت خداست، در حق دیگر انبیا عمل کرد، در حق شما نیز عمل میکند. ولا تجدو لسنتنا تحویلا، و سنن الهی تحویل بردار نیست. یعنی خداوند اگر قول داده در قرآن که ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا قوم ظالم را هدایت نمیکند، خدا فاسق را هدایت نمی کند، خدا کاذب و دروغگو را هدایت نمی کند، اینا سنت خداست و این سنت ها عوض نمیشه. در حق کسی ندارد که خدا کاذب را کمک نمی کند مگر این کاذب را، نه استثناء هم ندارد. سنن الهی اون هاست که استثناء پذیر نیست. فرمود ولا تجرل سنت را تحویلا. خب تا اینجا به پیغمبر مکرم اسلام هشدار این مطالب داده شد. وضعیت این دشمنی ها و عداوت ها تا کجا می رود؟ سختش و تا کجا؟ تا راندن پیغمبر. بارها عرض کردم این جمله رو، برای پیغمبر خیلی سخت بود عزیزان، برای رسول خدا بسیار دشوار بود. وقتی که پیغمبر به اینها گفت لکم دینکم ولی دین، وقتی به اینها گفت دیگه تمام، ما با شما هرچی برای گفتن نداریم، شما اون طرف جوب ما این طرف جوب، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ما سر سوزن، لا وقتی میاد بر سر فعل مضارع نفی استقبالی را میرساند، نفی آینده را میرساند، یعنی تا ابدیت ابد اگر زنده باشم سر سوزن در قبال اون که شما عبادت میکنید تواضع ندارم، و میدونم شما هم در قبال اون که من عبادت میکنم سر تسلیم نمیآورید. وضعیت جناب ولید یا ابو جهل را یا ابو لهب را پیغمبر دارد میگه. حالا اگر اینطور است پس برید دیگه ما را ول کنید، لکم دینکم ولی دین. این آخرین جمله هنگامی که از پیغمبر گفته شد شمشیرها را بیرون کشیدند. وقتی این جملات گفته شد اونجا بود که لیلۃ المبیت و شب ترور پیغمبر را نقش ریزی کردن که رسول خدا را بکشن و به شهادت برسانن. و اونگاه جبرئیل امین آمد و رسول آمدن بیرون از مکه و در غار سور، همان گونه که شنیده اید در طول تاریخ، به هر حال ایستادند اون بزرگ مرد عالم اسلام و بشریت، سر رو بر خاک نهاد و سجده شکر کرد. خدایا تو را شکر میکنم که افتخار آن به من میدهی که من بدنم رو فدای رسولت بکنم و در بستر او بخوابم. بدن الناس من یشفی نفسه ابتغاء مرضات الله نازل شد. از مردم کسانی هستن که جانشون به قیمت رضای خدا میفروشن. کسانی هستن که جانشون به قیمت رضای خدا میفروشن، معامله میکنن با خدا، به قیمت وجودشون رضای خدا را میخرن. از اون طرف پیغمبر ایستاده است بالای کوه، از کنار غار نگاهی میکند به مکه. روز سوم باید دیگه برد به طرف مدینه. یه مرتبه عشق از رخسار پیغمبر جاری شد، فرمود یا ایتها البلد انت احب البلاد الی، ای سرزمین مکه تو محبوب ترین شهرهای جهان هستی و وجود برای منی. دلم نمیاد از تو جدا بشم. چگونه از تو جدا شدم؟ جبرئیل امین آمد و نازل شد یا رسول الله محزون نباشید، ان الذي فرض علیک القرآن لرادک الی ما. اونی که شما رو میبرد و قرآن رو بر شما نازل کرده است شما رو باز میگردد. شما باز به مکه باز خواهید گشت و اون سبا مکه پیدا خواهید کرد. خب این توطئه هایی است که خداوند دارد خبرش به پیغمبر میدهد که اینا و این کادو لیستفزونک من العزل لیخرجوک منها و اذن لا یلبسون خلافک الا قلیلا. اما سنت خدا در این صحنه است نسبت به اونها و نسبت به شما. حال چه باید کرد یا رسول الله؟ شما با این توطئه هایی که براتون وجود دارد شما چه کار بکنید که این تثبیت قلب و این اعتماد در قدم و این ثبات قدم بیشتر در شما باشد و استواری در مسیر رو شما بیشتر داشته باشید؟ میدانید راه چیست یا رسول الله؟ میدانید از کجا میتوانید شما نیرو و توان بگیرید و این مشکلات و این سختی ها و دشواری ها و این ضربه ها رو تحمل کنید؟ یه عامل به شما قوت و نیرو میدهد، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل. یا رسول الله اقم الصلاة، اون عاملی که شما رو قوی میکند، اون عاملی که شما رو ثبات میدهد و استوار میکند، اقم الصلاة ارتباط با خداست و اقامت الصلاة هست. شما نماز را به پای بنار یا رسول الله، منتها با همون تعابیری که همیشه در قرآن وجود دارد، نه با نماز خواندن، نه با نماز برگزار کردن. اقم الصلاة، پیغمبر نماز را اقامه کن، خود قیام است. یه چیزی تا همه جا رو فرا نگیرد قیام بهش میگن. قومو لله قانتین، انت قومو لله. اون بلند شدن، برخواستن، جدی بودن، اون کسی که در راه خدا حرکت میکنه میشه قائمون فی الله. اقم الصلاة، پیغمبر نماز تو زندگیت در وجود شما پا بر جا باشد. نماز رو تعظیم کنید، نماز رو در جای خودش بشناسید و از اون استفاده کنید. این عامل و نیروی قوی است که میتواند شما رو استوار کند و دلتون محکم باشد در مسیر و ادامه کارتون. در این آیه شریفه حضرت باری تعالی مجموعه اوقات نماز رو در همین آیه با پیغمبر تذکر میدهند. این آیه شریفه اقم الصلاة، بعد زمانی نماز رو حضرت حق مطرح میکند. لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. پیغمبر اقم الصلاة که بسیار زیباست، یعنی این آیه شریفه که عرض میکنم خداوند ابتداعا فرائض رو میفرماید بعد نوافل رو، یعنی دو بعد نماز رو کنار هم خداوند میگذارد. اول واجبات و فرائض نماز. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل. دلکه ای زاله، وقتی که خورشید در مرتفع ترین جایگاهش قرار میگیرد و دیگه میرسه به نصف النهار که میخواد برگرده، وقتی شما میخواید خورشید را نگاه کنید در اون حالت، تا که چشمتون بالا میارید نمیتونید ببینید، چشمتون میمالید اگر به خورشید نگاه کنید. دلکه یعنی مالیدن چیزی. دلات را میگویند چون پشت آقا را میمالد، برای چشم شوخش میگیرد، در فارسی چرکش میگیرد، شوخش میگیرد، لذا دلات. دلکه مالیدن شیء است. هنگامی که انسان خورشید رو که می‌نگرد چشمش می‌مالد به لحاظ تابش شدید، این دلوک است. اون زوال ظهر را در عرب دلوک می‌گویند. اقم الصلاة لدلوک الشمس، شما نماز را از زوال خورشید شروع کنید تا کی؟ الی غسق اللیل. غسق ای دخله الی غسق اللیل، اون تاریکی و ظلمت که می‌آید غسق است، یعنی اون بخش تاریک شب. از ابتداء ظهر تا اون ظلمت و تیرگی کامل شب به شب بلمینه میرسد شما نماز بخوانید. اینجا چند تا نماز؟ شاید چهار نماز. خداوند با این جمله چهار نماز از واجبات و فرائض رو بازگو فرمود. اذا زالت الشمس فقد وجبت صلاتان، هنگامی که زوال میشود دو نماز میآید، یکی نماز ظهر می آید، یکی عصر می آید، الا ان حاضری قبل حاضری به تعبیر معصوم، منتها یکیش قبل از دیگریست که ظهر قبل از عصر باشد. این دو تا خب هنگامی هم که نماز مغرب می آید و نماز عشاء و خفتن می آید، این چهار نماز رو خدا در این آیه زمانش رو فرمود. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل، یکی بیشتر نمون، چهار تا که گفته شد، یکی مانده است که فریضه دوگانه صبح باشد. فرمود و قرآن الفجر. کلمه قرآن مصدر است به معنای قرائت، قرائت فجر با اون نماز صبح و خواندن نماز صبح. چرا؟ ان قرآن که آن که ان قرآن الفجر کان مشهودا، پیغمبر این نماز و این خواندن صبح مشهود است، یعنی چی؟ محل حضور است. محل حضور چیست؟ محل حضور ملائکه الله است. یشهد و الملک، ملائکه شاهد عمل تو هستند. هنگامی که سپیده دن برمیخیزی و اون بستر خواب رو میگذاری و برحال بیشترین نمازی که در بین مسلمان ها همیشه قضا میشود، خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را ز سبیل، نماز صبح است. فرمود و قرآن الفجر، لذا حساسیت بیشتری خدا در اینجا به نماز صبح داد. ان قرآن الفجر کان مشهودا، این نماز صبح مورد شهود ملائکه است. اینجا ملائکه دور تو را گرفتن هنگامی که نیستی و با خدا سخن میگویی و نماز فریضه صبح برگزار میکنی. ان قرآن الفجر کان مشهودا، پس در این آیه حضرت باری تعالی فرائض را، واجبات را، نمازهای واجب را یه جا مطرح کرد. حالا یه سری هم در کنار، فقط کار به فرائض تمام نمیشه. یه خطبه ایست در نهج البلاغه، خطبه 244-245 است که خدمت عزیزان یه مسئله گاهی خوندم که وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود تعاهد و امر الصلاه و استکثر منها، معاهده با نماز ببندید. تعاهد امر طرفینیست، با نماز پیمان به پیمان ببندید، شما به نماز چیزایی بدید تا نماز به شما چیزایی بدهد. تعاهد و امر الصلاه و استکثر منها، شما نگید ما نماز رو خواندیم به الحمدلله راحت شدیم یه نفسی کشیدیم، نمازهای واجب مر... نه این نیست. یه جمله عرض کنم و سخن رو تمام کنم خدمت عزیزان. اومد خدمت امام سوال کرد آقا ما نماز که میخوانیم مانند نقر الغراب است، ما مانند همون ترجمه که خودتون گاه میگید مانند زدن چنگ چناغ بر زمین است. اومد خدمت امام راضی گفت، اومد گفت ما اینطور نماز میخوانیم. امام فرمود نه خب حالا مثلا نمازتون درست بخوانید. گفت آقا گاهی مشکلات اینطوری، مسائل زندگی، فهمدن جبران نکنید این مشکل و کاستی را با نوافل، این جبران میکنه، نوافل جبران میکنه. حالا اینکه جبران میکنه بحث داره، خیلی مطلب داره که خود هم به نافله شدت و حدت بر فریضه خود به خود ایجاد میکنه در انسان، خود به خود این از آثار وضعی نافله است. کاستی های فرائض را نوافل جبران میکنه اندالله، از اون طرف قضیه. ما وقتی فرائض را میخوانیم چرا خوندیم؟ وظائف را به جا آوردیم، واجبات را به جا آوردیم، اون چه خدا بر ما بریده کرده از فرض کرده است، دقت فرمودید. اما در حدیث دارد که لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندگان من، حدیث قدسی است، بندگان من مرتب با نوافل که هی به من نزدیک میشن، خود نوافل قرب میاره. یعنی فریضه شما واجبت انجام دادی، چوبت نمیزنه، تکلیفت به جا آورده، اما با نافله مقام پیدا میکنی. کما این که در مورد نافله شب که آیه بعدی خواهد بود و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا، انشاءالله سخن خواهم گفت. در خود باب نافله شب داریم که هنگامی که انسان برمیخیزد، هنگامی که انسان و مسلمان در دل شب برمیخیزد و برحال بستر گرم رو میگذارد و به درگاه خداوند سبحان اون نیاز درونی خودش رو تقدیم میکند و سر فرود میآورد، سر بر سجده میگذارد، اونگاه خطاب میرسد از مستر زلجلال، یا ملائکتی و یا سبکان سماواتی، ملائکه من ساکنان ملکوت من، انظروا الی عبدی المؤمن، نگاه کنید به این بنده مؤمن من، مفترست تو علی، ما که واجب نکردیم براش که دل شب بلند شود، مفترست تو علی، ما طلبی نداشتیم ازش، ما واجب نکردیم برش که بگوییم بیاد، طلب نکردیم که بیاد نیمه شب بلند شد این کار را وجوبا بکن. این خودش بر خودش لازم کرد به خاطر خوب به من. حال اگر چنین کرده است، آلی تو علا نفسی، سوگند میخورم به عزت و جلال خودم، آلی تو علا نفسی ان لا اعذبه بناری، قسم می کنم به عزت خودم که به آتش قهرم هرگز او را نسوزانم. اون کسی که نافله ای را که خدا بر او واجب نکرده است بر خودش واجب میکنه. لا یزال العبد یتقرب الی. خود نوافل دریچه های دل رو میگشاید، نورانیت در وجود انسان میارد. من چه بگویم، گاه بر حال میبینیم عزیزان مشکلاتی است در کار تربیتی ما. چه بگویم، اینجا بس است. نباید منسوخ بشد بعض از چیزها در بین این بر شماست پدران و مادران عزیز و گرانقدر که لذت بعض از مسائل رو با بیان درست و حسابی به فرزندانتون بچشانید. خدا میداند من شاید دیروز که دیشب خدمت عزیزان رسیدم بعض از دوستان متوجه شدن یه رو به نه ما طبق معمول مشغول کار بودیم که نه بلند شیم از منزل بیرون بیاییم خدمت آیان عزیزان برسیم. تلفن زنگ زد، گوشی رو برداشت، دیدم صدای 8-9 سال است. امیر المؤمنین قسم زشترین کلمات را که ما یستق بخو ذکرو، که از اون کثیف‌تر نمیشه کلمه گفت، الفاظی را، عباراتی را، اسامی بعض از چیزها و بعض از اقسام آلات و مسائل را در بدن آقا به یه بیانی به یه جمله این بچه 8-9 ساله میگفت و من گوش کردم، گوشی رو نگذاشتم، گوشی رو نگذاشتم. این رو برای اصلا واقعا این چیز چی میگذره واقعا در بعد از خانواده ها؟ آدرس خونش هم گفت، بعد از اینکه بچه نمیدارم شاید سنش هم کمتر کرده بود ولی به نظر من همین بود، 8-9 سال بیشتر نبود. دختره کی بود مثلا؟ گفت آدرس خانش هم فلان جا فلان جا. به امیر المومنه قسم اصلا بخیه آمن گوشی رو گذاشت مثلا بلور بنده هست وجود امیر. گفتم خدا یا این میشه جامعه ما؟ فقط یه جمله بهش گفتم، وقتی گفت گفتم متاسفم بابا، برات متاسفم، خاک بر سر اون پدر و مادری که تو رو تربیت کردن. حواستون باش هست، دیشب حال دیگری داشتم بودم. چی میدهد این مثلا به بچه 9 ساله 10 ساله چی میشه میگفت؟ این از کجا یاد گرفته از این حرف رو؟ خدا میداند ابا کردم من تا به عزیزی نشم با آیا خبی که در خدمت شون آمده من بردن دیدن نراحت هم بیچی نگفتم جملات رو نتونستم بگم که چه حرف هایی رو میگفت و به چه بیانی میگفت و مشخصی از کدام تصویر و از کدام ویدیو و از کدام فیلم یاد گرفته این مطالب رو دارد منتقل میکنه. وقتی که میاد دریچه ها رو باز میکنن تو منازل و خانه ها برای بعض از مسائل، عزیزان داریم آتش میزنیم با دست خودمون نسل آینده رو به جامعه چی میموند دیگه؟ شما خیال میکنید ناموس میموند؟ شرافت میموند؟ ای سنی نابز سرچشه بجوی که چپر شد نتوان بستن جوی. اگر ما هرچی بحث داریم تو جامعه ها، حالا تصفیه هم دیروز باز نشستی بود با بعض از آقایان عزیزان و عظم و زعما و برها برای بعض مثال فرهنگی، هیچ کاری نمیشه کرد که لایت از خانواده شروع بشه. قدم اول رو باید خانواده برداره. قدم اول اینه که اینقدر خداوند سبحان اصرار دارد، قدم اول رو دوش والدین است، پدر و مادر است. یا فرزند نیارید عزیزان، جنایت نکنید، یا جنایت نکنید، یا اگر فرزند دارید بدانید چه باید بکنید در قبالی، بدانید با نسل آینده چه باید بکنید. حالا من عقده دل بود، مانده بود در دل به این مناسبت عرض کردم، خود آشنا کرده با خیلی از چیزها، باید لذت خیلی چیزها رو به اینا فهمون، نکنه من سوخ بشد خیلی از مسائل. حالا واجبات که فرائض جای خود داشت، نوافل جای خود داشته باشد، چی میشه؟ خدایا به عظمت قرآن و به آیه آیه کلامت و نورانیت اطرف طاهرت رحمی به حال جامعه اسلامی ما خود برما، جوانان ما را، نوجوانان ما را، عزیزان ما را از هر مکر و نیرنگی که دشمنان اسلام دارن خود مسئول و محفوظ بدار. به والدین ما مسئولیت عطا بفرما. دست ما را در دنیا و عقبا خود از دامن قرآن به اطرت کوتاه نفرما. دو رکعت می نشستی بعد از نماز عشاء و تیره می خوانی، همونطور که نشستی دو رکعت نشسته می خوانی به عنوان نافله عشاء، برای تصاب می دانی خدا می داند این چه می کند با وجودت، می دانی کجا تو رو می برد، می دانی به کجا می رساند تو را. اگر بودنی ترک نمی کنید، یه شب هم ترک نمی کنید. اگر بودنی با دل چه می کند، چه دریچه هایی رو باز می کند، چه ظلمت هایی رو می برد، چه ناکامی ها رو تبدیل به کام می کند، اگر تعمش بچشی دیگه بدش می کند.
خب صبح جمعه است و برحال اگر دیدید خدا با رسول شرط این طور میگه یا رسول الله شیء قلیلی اگر عرب نشینی کنی گردنت میزنی،
چه میکنیم چه میکنیم؟ اینها خیلی نکته است عزیزان، متوجه بود به خلاصه کار باید در امر دین بیش از این جدیت کنیم. اگر جدیتی در امر دین داشتیم خودمون سعادتمند کردیم، جامعهمون سعادتمند کردیم، نسل آیندهمون سعادتمند کردیم. اگر مال میخواید داشته باشید خدا میدانه در پناه دین میتونید داشته باشید. اگر لذت زندگی میخواید ببرید در پناه دین، و الا نه امنیتی این در خانه های شما خواهد داشت، نه سرمایه های شما خواهد داشت، نه ناموس شما خواهد داشت، نه سرمایه های فکریتون امنیت دارد. اگر دین باشد همه چنین ماند. و بزر لنه حجت حوفیک ایستن و زعباد کمن الجهاله و حیرت الزلاله. بی خود نیست حسین ابن علی میاد میگد خدای بار الله این سر و خدای آمده، چون میداند حسین دین چیست و دین رفته. حسین ابن علی میداند دین رفته است. الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه باني لا ارى الموت الا صعوده و الحیات مع الظالمین الا برما. منی که میبینم، من حسین ابن علی که میبینم ظلم و باطل فراگیر است و حق به اون عمل نمیشود، من در این جامعه زندگی را نمیخواهم، من مرگ را ترجیح میدهم و سعادت میدانم و زندگی در این جامعه را نکبت و ننگ میدانم. لا ار الموت الا سعاده فالحیات مع الظالمین الا برما. بگو این شمشیرها بیاید ما را در بر بگیرن، ما آماده هست، خودمون و زندگی ما آماده هست. این دارد میگه حسین ابن علی برای چی؟ برای که دین بماند، برای که دین باقی باشد. سرمایه جهان به دست رسیده است. پای این درخت دین رو هزاران شهید با خونشان آبیاری کردن. عزیزان این میراث گرانقدر است که به دست ما و شما رسیده است. تماسمون باشد این با عزیزان، از کف ندیم که بعد کاری نمیتوانیم بکنیم، بعد کاری نمیتوانیم. خدایا ما را قدردان خون شهیدان من قرار بده. برحال به تمام وجود آماده این خدایا این ما و این اهل بیت ما، خدایا این ما و این اثر ما، این ما و این اکبر ما، صغیر و کبیرمون رو تقدیم میکنیم در راه تو که دین تو باقی بمونه. خدایا این زنان من و این دختران من میخوان به اسارت برن که تا دین تو آزاد باشه، میخواهن گوشواره از گوش دختران ما بردارن که زینت در دین تو باقی بمانه، بردارن. این منطق حسین و مدرس، این شعار حسین و مدرس. خدا میدارد خیلی از مطالب رو اینها نیاز نیست ما خیلی شدید و غلیظ بگیم، اگر بفهمیم خون جریه میکنیم، خون جریه میکنیم. اگر ببینیم وقتی حسین ابن علی دستش میگیرد زیر گلوی اون شش ماهش و خون این عزیزش میگیرد و به آسمان پرتاب میکند چی میگرد؟ هون علی ما نزل بی انه به این الله. خدایا این قربانی رو از آن رسول بپذیر، اگر تو میبینی این خون را برای حسین تحمل اون بسیار آسان و سبک است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.